ما رواه الكولاني الآن هذا كذب من الكولاني واللحام.
يعني في الكافي كمان؟
في الكافي
أصح الكتب لدى القوم
عندهم
في أصول الكافي. في أصول الكافي
في هذا الكتاب بحر الأنوار
ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت و برنامه ایستگاه اندیشه در خدمتون هستیم طبق روال سه‌شنبه شبها و انشاءالله امیدواریم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بینندگان بزرگوار بکنیم در برنامه سه‌شنبه شب امشبمون انشاءالله با کارشناسی استاد دوستایی عزیز که خدمت این کارشناس محترم هم عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت عرض عالی و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که تا به این لحظه طاعات و عبادتشون مورد قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و ما رو از دعای خیر خودشون فراموش نکرده باشن.
انشاءالله سپاسگزارم از شما. اما خب طبق روال همه برنامه ها و تمام برنامه های گذشته کلیپ هایی رو پخش خواهیم کرد انشاءالله از شبکه های وهابی عرب زبان و شبهات رایجی که به اون پرداخته میشه در جاهای مختلف در سایت ها در شبکه های وهابی عربی و فارسی در کتاب ها زیاد مطرح میشه. از این دست شبهات رو ما اینجا کلیپ هایی رو پیدا میکنیم و پخش میکنیم برای شما بینندگان عزیز، حالا یا به صورت ترجمه شده یا به صورت دوبله شده، که هم با شبهات رایج آشنا بشیم و هم پاسخش رو اینجا بشنویم تا هر جایی هم اگر اون شبهات مطرح شد بتونیم پاسخهای لازم رو ارائه کنیم. و کلیپ اولمون هم یکی از رایجترین و معروفترین و مشهورترین شبهات در زمینه توسل هست که خیلی زیاد اون رو مطرح میکنن در شبکه های وهابی و همچنین در کتابهایی که به گمان خودشون وهابی ها در رد و نقد توسل مینویسن زیاد استناد میکنن به این شبهه. حالا با هم دیگه شبهه رو از زبان یکی از معروفترین چهره های وهابی بشنویم در خدمتون خواهیم بود.
و انتم تقولون فی کتبکم و روایه موجوده جعفر الصادق رضی الله عنه و ارضاه ان الدعاء العباده، فمعنى ذلك عندما تدعو شخصا معنى تعبده، هذا معنى الدعاء عباده، فحينما تقول يا فلان اغثني معنى هي عباده.
خب آقای عرعور بودن، دیدیم که روایتی رو بهش استناد کردن، گفتن در کتب شیعه هم وارد شده این روایت و نقل شده از ائمه علیهم السلام که دعا همون عبادت هست و وقتی هم شما حالا استغاثه میکنید به ائمه و به صالحین این نوعی دعا هست، یعنی دارید اون شخص رو در حقیقت عبادت میکنید و میشه پرستش انسان به جای خدا و این عین شرک هست، پس استغاثه شرک هست. این اصل شبهه‌ای هست که وهابی ها زیاد اون رو مطرح میکنن. این یک نمونش بود که آقای عرعور این شبهه رو مطرح کردن با همین مقدمه چینی. اما انشاءالله پاسخ رو میخواییم بشنیم از استاد دوستایی بزرگوار، در خدمتون هست.
خواهش میکنم. از کنم خدمت شما، ما در دو محور پاسخ این آقای وهابی رو میخواییم بدیم. محور اول در مورد معنای دعاست. ببینیم از نظر چهره هایی که به قول معروف در بین وهابیت مورد قبول هستن دعا چه معنایی داره؟ در بین اهل سنت چه معنایی برای دعا علمای اهل سنت گفتن؟ این یک محور بحث ما. و محور دوم بحث ما در مورد اینکه آیا استغاثه واقعا پرستش است و آیا اهل سنت هم این به قول معروف استغاثه ها رو اینها رو قبول دارن یا خیر، اگر پرستش هست پس از نظر آیین وهابی کل شیعه و اهل سنت میشن خدا نکرده میشن مشرک. من اجازه بدید ابتدا از نظر علمای اهل سنت این بحث معنای دعا رو ذکر بکنم و عرض کنم خدمت شما، بپردازیم به ادامه مباحثمون. کتابی است به نام استغاثه و جایگاه شرعی آن، پروفسور دکتر محمد طاهر القادری. مترجم سید عبدالحسین رئیس سادات. خب ببینید در اینجا پروفسور دکتر محمد طاهر قادری میاد معانی دعا رو ذکر میکنه. ملاحظه بفرمایید کتابیه که مربوط هست به اهل سنت و مجموع تقریب مذاهب هم این رو به چاپ رسونده. ملاحظه میکنید کاملا مشخصات ناشر و تعداد نشر همه مشخصات کتاب اینجا ذکر شده، چاپ اول 1390 هجری شمسی. خب بریم صفحه بعد رو با هم ببینیم. ایشون میاد یک تفاوتی قائل میشه بین استغاثه و دعا. میگه هر استغاثه ای دعاست ولی هر دعایی استغاثه نیست. بعد میاد معانی دعا رو ذکر میکنه، کاربرد لفظ دعا در کلام باری تعالی. میگه معنای دعا ید او دعوتن، صدا کردن یا تقاضا کردن است. در قرآن حکیم برای ماده دعا معانی زیادی گرفته شده است. برای روشن کردن معانی دعا در قرآن مجید چند مورد آن ذکر میگرد. میگه اولین معنای دعا نداست. در قرآن دعا در معنای عام ندا و صدا کردن به کار برده شده است. خب این اولین معنا. بعد آیه قرآن هم براش میاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. میگه ای پیامبر، حکایت در فراخوان این کافران به توحید همچون حکایت چوپانی است که بر گوسفندان خود با کلماتی نهیب میزند ولی آنها از کلمات او جز سر و صدایی نمیشنوند. پس اولین معنای دعا ندا کردن و صدا زدن. معنای دوم دعا میگه تسمیه. دقت بکنید در زبان عربی گاهی اوقات لفظ دعا به معنای نامیدن یا صدا کردن هم به کار برده شده. در این مورد امام راغب اصفهانی مثالی میزند: دعوت ابنی زیدن، من نام پسرم را زید گذاشتم. به همین شکل در قرآن مجید خدای تعالی برای آموختن ادب و تعظیم نسبت به آن حضرات صلی الله علیه و آله این گونه می‌فرماید: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. فراخوانی پیامبر را در میان خود مانند فراخوانی یکدیگر قرار ندهید. ایشون هم میگه صدا، یعنی همونجوری که خودتون صدا میزنید اسم پیامبر هم همونجوری صدا نزنید. معنای سوم میگه استغاثه. معنای سوم دعا استغاثه است که در قرآن هم به این صورت به کار رفته. کلمه دعا در قرآن مجید در بعض جاها در معنای درخواست یا کمک طلب کردن هم به کار برده شده. شما این فرموده الهی آمده است: قال ادعوا لنا ربک، از پروردگارت بخواه از که برای ما مثلا کاری رو انجام بده. خب این هم به معنای کمک خواستن. چهار، به معنای کاری یا هدفی تشویق کردن. کاربرد کلمه دعا گاهی اوقات برای ایجاد رغبت در کسی یا چیزی و برانگیختن هم به کار رفته است. به عنوان نمونه در قرآن مجید آمده است: قل رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. میگه زندان برای من از آن چیزی که اینها منو به اون فرا میخوانند بهتر است. یعنی فراخواندن به کاری، تشویق به کاری. یدعو اینجا از ماده دعاست دیگه.
بله.
بعد مواردی دیگری رو میاد ذکر میکنه. میگه در قرآن مجید لفظ دعا در معنای میل و رغبت ایجاد کردن به سمت چیزهای خوب هم به کار برده شده. به عنوان نمونه در سوره یونس این گونه استفاده شده: والله یدعو الی دار السلام، خداوند همگان را به سرای سلامت، همون بهشتی که هیچ گزند و آفتی در آن نیست، فرا میخواند. خب این هم یکی نمونه. معنای پنجم دعا میگه طلب است. ببینید لفظ دعا در زبان عربی در معنی طلب زیاد نیز استفاده می شود. قرآن می فرماید: لکم فیها و لکم فیها ما تدعون، در آنچه برای شما هرچه طلب کنید هست. معنی طلب. معنای ششم دعا گفته یعنی دعا، معناش دعا. میگه لغت دعا گاهی به معنای دعا کردن به درگاه باری تعالی هم به کار رفته است. در قرآن مجید دعای افراد برگزیده خدای تعالی این گونه آورده شده: و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، و آخرین دعایشان این است که ستایش همه از آن خدا پروردگار جهان هاست. معنای هفتم دعا چیه؟ عبادت. عبادت خدای تعالی هم گفتن دعا. ببینید الدعا هو العباده، از پیامبر نقل کنه که دعا عبادت است، این عبادت است. اینا معنای هفتم. معنای هشتم خطاب. میگه گاهی اوقات اصلا لفظ دعا علاوه بر معانی مذکور گاهی فقط برای خطاب به کار برده میشود. هنگام غزوه احد زمان درگیری صحابه کرام پراکنده شدند و تنها تعداد اندکی گرداگرد تاجدار ختم نبوت باقی موندن که بنابر نقل معتبر معتقد اونه که یک نفر فقط موندن، شخص شقیق مولا الموحدین یعصوب الدین آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه بود، همه در رفتن. زمانی که مردم از ایشان دور شده بودن آن حضرت آنها را به سوی خیش فراخواند. قرآن مجید در مورد آنها که مورد خطاب این رحمت محبوب کبریا قرار گرفتن چه میگوید؟ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. یاد کنید هنگامی که از کوه بالا میرفتید، تاریخ هم داریم، حتی توصیف هم کردن که چگونه بالا میرفتن و تشبیه کردن به بعضی از حیوانات. و به عقب ماندگان نگاه نمی کردید و آنچنان دور شد که پیامبر از پشت سر شما را به بازگشت فرا می خواند. دقت کنید، میگه در این آیه کریم لفظ یدعوکم به معنای رسول شما را، به معنای رسول شما را خطاب قرار داده بود که به هیچ عنوان نمیتوان آن را به معنای دعای عبادت به کار برد، زیرا تصور این را نمیتوان کرد که معاذ الله کاخ نبوت به آلودگی شرک ملبد شده باشد. خب این در مورد معانی دعا. مطلب دیگه بیان میکنه که خیلی حالا به بحث ما اینجا ارتباطی نداره. میگه بعضیا، البته در ادامه میگه بعضیا دعا رو دو دسته تقسیم کردن، دعای عبادت و دعای سوال، و مصادیق هر کدوم رو میاد اینجا ذکر میکنه که به چگونه است. که حالا ما به مورد بحث ما دیگه اینها نیست و به قول معروف بماند. پس ببینید از نظر یک عالم اهل سنت، یک شخصی که پروفسور تحصیل کرده است، میگه دعا هشت معنا داره. خب آقای ارعور شما به چه عنوان میای میگی فقط دعا یعنی عبادت؟ خب حالا اگر قرآن بخوان، بیا ببینید آقا، ما نمیگیم تفسیر من شیعه، تفسیر علمای اهل سنت رو ببین که دعا رو چگونه تفسیر کردن. این یک نمونه. اما نمونه دیگری که من میخوام برای این آقای وهابی عرض بکنم، معنای دعاست از دیدگاه تئوریسین و ایدئولوژی اصلی وهابیت، یعنی کسی که وهابیت تمام چیزهایی که داره از او استفاده میکنه و سر سفره اوست، یعنی شخص ابن تیمیه. خود ابن تیمیه هم میاد میگه دعا دو تا معنا داره. خود ابن تیمیه، شما ملاحظه بفرمایید کتاب اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، آقا کی نوشته؟ آقای ابن تیمیه شیخ الاسلام وهابی ها، جلد اول، چاپ مکتبة الرشد ریاض عربستان، ملاحظه بفرمایید در صفحه 778 اینجا یک عبارتی رو میاره، میگه قال ربکم ادعونی استجب لکم، یک آیه قرآن رو مثال میزنه. و بعد در ادامه میاد میگه و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، تشون آلو نمیگه، صلوات رو ابتر بر پیامبر میفرسته. فی الحدیث الذی رواه اهل السنن ابو داوود و غیره الدعا هو العباده، میگه حدیث داریم که دعا عبادت است. بعد ثم قرأ قوله تعالی و قال ربکم ادعونی استجب لکم، بعدم این آیه قرائت کرد پیامبر این آیه رو. بعد ایشون میاد ابن تیمیه در ادامه میگه، میگه وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين، میگه این حدیث با قرآن به دو نوع تفسیر شده، ادعونی ای اعبدونی و اطیعوا امری استجب دعاکم، آقا یعنی منو عبادت بکن تو اطاعتم کن استجابت میکنم، این یک نوعش. وقیل سلونی اعتکم، از من درخواست بکنید به شما عطا خواهم کرد. و کل المعنیین حقون، هر دوش حقه. یعنی میگه دعا حتی در این آیه که میگه ادعونی استجب لکم، میگه هم میتونه معنی عبادت باشه هم میتونه معنی درخواست باشه. پس اینجا آقای ارعور میاد میگه آقا دعا الا ولا بد به معنای درخواسته، این کاملا غلطه، اصلا این گونه نیست، حتی از نظر ابن تیمیه که ایدئولوژی و تئوریسین وهابیت. کاملا اشتباه. اما از نظر اهل سنت آیا یا رسول الله گفتن اینا اشکال داره؟ خب وقتی ما میگیم آقا یا رسول الله اغثنی، مثلا یا رسول الله کمکم کن به فریادم برس، یا مثلا میایم میگیم مثلا استجیر و من ظلم فلان، ما استجیر و بکم من ظلم فلان، آیا اینا اشکال داره یا خیر؟ ببینید من باز منابعی در این زمینه نمایش بدم. شما ببینید کتاب القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ. خب این کتاب رو کی نوشته؟ جماعت تبلیغ که متعلق به اهل سنت.
بله.
قول بلیغ در برحذر بودن از جماعت تبلیغ، اینو کی نوشته این کتاب؟ این کتاب یه عالم وهابی. یه عالم وهابی کیه؟ حمود بن عبدالله بن حمود التویجری، آقای تویجریه. ایشون این کتاب رو نوشته، عالم وهابیست. چاپ اول کتاب 1414 هجری به چاپ رسیده. خود نویسنده 1413 از دنیا رفته. دارالسمیعی ریاض عربستان به چاپ رسونده. بریم ببینیم چی داره در این کتاب میگه. صفحه 88، ایشون در این صفحه 88 میخواد جمله یکی از علمای اهل سنت رو بیاورد و رد کند. میگه و من ما ذکره محمد اسلم، از اون چیزی که محمد اسلم ذکر کرده، به نقل از کی؟ به نقل از حسین احمد. این حسین احمد خان مدنی است.
بله.
که از علمای اهل سنت دیوبنده. من کتابی از شهاب الثاقب، به نقل از کتاب شهاب الثاقب. کتاب شهاب الثاقب اصلش در واقع اردو بوده ولی به عربی هم ترجمه شده. میگه این عالم اهل سنت چی گفته؟ عالم اهل سنت داره میگه که والوهابیت النجدیه یعتقدون و ینادون علا مرعا و مسمع ان قول یا رسول الله استعانتن بغیر الله و هذا شرک. عالم اهل سنت کتاب نوشته در نقد وهابیت، میگه وهابی های نجدی اعتقادشون این هست و ندا میدن در مرعا و مسمع، در جلوی همه، به گوش همه میرسونن که این که اگر کسی بگی یا رسول الله، ای رسول خدا، این کمک خواستن از غیر خدا و شرک است. خب این عالم اهل سنت این تحلیل رو داره، میگه وهابی ها اینو میگن. حالا شما ببینید جواب این عالم وهابی به این عالم اهل سنت چیست؟ میگه ولی جواب ان یقال، جواب این است که بگیم ان کلام حسین احمد فی هذه الجمله یدل علی انه کان لا یرا بأسا بدعاء النبی. میگه معنای جملهش اینه که یا رسول الله گفتن دعاء النبی، میگه یا رسول الله بگی، میگه از نظر ایشون اشکال نداره. و یون میکره و انکار میکند ان یکون دعاهو و الاستعانه به شرکا، و انکار میکنه که صدا زدن پیامبر و کمک خواستن از اون شرک باشه. بعد ببین چه حمله ای به این عالم اهل سنت میکنه، میگه و هذا من جهل به توحید، این از جهل ایشون به توحیده، الذی بعث الله به رسوله، خود اون توحیدی که خداوند پیامبرش را برای اون مبعوث کرده. و امره ان يدعو الناس الیه و علی الاخلاص العباده بجميع انواعها لله تعالی، و اون توحیدی که خداوند پیامبرش رو بر اون فرستاده و دستور داده به او که مردم رو به اون توحید دعوت کنن و اخلاص در عبادت خدا داشته باشن و تنها خدا رو بپرستن در تمامی موارد، و اونها رو از شرک و نمیدونم خلاصه پناه بردن به غیر خدا نهی کرده. و من الشرک دعاء الاموات، این صدا زدن اموات شرک است، مثل قول قائل، گفته گوینده یا رسول الله اقفت. خب پس تا به اینجا ببینید ما آمدیم معانی دعا را جناب شرفی از نظر اهل سنت گفتیم که آقای ارعور یکی نیست و هشت است. یک. دو آمدیم از نظر ابن تیمیه گفتیم که حداقل دو تا معنا ذکر میکنه. سه آمدیم گفتیم آقا یا رسول الله گفتن، اصلا ندای یا رسول الله، صدا زدن، دعای یا رسول الله، این از نظر اهل سنت جایز است. این تا به اینجا. باز ما مورد دیگری من نمایش بدم و خدمت حضرت عالی باشم که علمای اهل سنت این رو ذکر کردن. ببینید کتاب ها البته متعدده، من یکی از این کتاب ها رو خدمت شما ارائه بدم. کتاب گنجینه دعا و اوراد، کنز الدارین، تدویر دفع مصایب، آقای محمد عمر سربازی نوشته. این زیرش رو کارگردان محترم اگه زوم کنم ببینید، ویژه
اهل سنت،
اینجا نوشته ویژه اهل سنت. خب حالا ببینیم ایشون چی میگه. صفحه 96 کتاب میگه برای معزول کردن حکومت ظالم از ریاست خود شب جمعه بعد از نماز عشاء در خلوت رود با وضو هزار بار این درود را بخواند: اللهم صل على سیدنا محمد النبی الامی و على آله و صحبه و سلم، و بعد از هر صد بار بگوید: یا رسول الله انی استجیر و بکم این ظلم فلان ابن فلانه فخذ لی حقی منه. یا رسول الله من به تو پناه میبرم از ظلم فلان آقا فرزند فلان زن، حق من رو ازش بگیر. یا رسول الله، میگه آقا کلن، حتی بعد مرگ رسول خداست این. بنابراین این ندای صدا زدن پیغمبر یا حالا صدا زدن اهل بیت در دیدگاه شیعیان امامی این مسئله هیچ اشکالی ندارد و بنابراین از اون مواردی است که شیعه و سنی این رو قبول دارن. موارد متعدده، من دیگه گمان میکنم اگه بخوام همه اینها رو خدمت شما بخوام ذکر بکنم دیگه وقتم گرفته میشه، وگرنه این موارد متعددی در اینجا وجود داره. حالا اگر در ادامه برنامه فرصتی بود بنده خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون هستم، فقط از این عالم نیست بلکه از علمای دیگری هم من اینجا مواردی دارم که میتونم خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون ذکر کنم.
بله خیلی ممنون، سپاسگزاریم از شما. تا همینجا دیدیم بحث دعا و اینکه معنای عبادت هست به چه شکل هست. یکی از معانی دعا این هست، نه اون چیزی که وهابی ها در شبکه هاشون مدام تلاش میکنن بگن دعا فقط معناش عبادت هست، هیچ معنای دیگه ای نداره، هیچ حالت دیگه ای وجود نداره، فقط همین هست، فقط عبادت خدا هست. دیدیم که نه، علما و اندیشمندان اهل سنت در کتاب‌های خودشون اشاره کردن معانی متعدد دعا و مصادیق رو ذکر کردن و از جمله صراحتن اومدن گفتن استغاثه کردن به وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هیچ اشکالی نداره، این کاملا مشروع هست و عبادت غیر خدا هم به حساب نمیاد و اگر به حساب میومد خود اندیشمندان اهل سنت به اون اشاره میکردن، نه مثل افرادی حالا در رده ابن تیمیه که میان ادعا میکنن دعا عبادت هست و هر کس بگه یا رسول الله مستقیما مشرک به حساب میاد. دیدیم که اینطور نیست حتی از دید اندیشمندان و علمای اهل سنت و حتی علمای معاصر اهل سنت. اما با هم دیگه کلیپ بعدی رو ببینیم که گفتگو با مستبصر هست و یکی از بخش‌های ثابت برنامه ایستگاه اندیشه هست هر هفته و انشاءالله در خدمتون خواهیم بود.
ما شیعه، ما شیعه، رسالت من محمدی، ولایت من علوی، عصمت من فاطمی، سخاوت من حسنی، عزت من حسینی، غیرت من عباسی، صبر من زینبی، عبادت من سجادی، شریعت من باقری، مذهب من جعفری، بردباری من کاظمی، مهربانی من رضوی، بخشش من تقوی، زیارت من نقوی، نگاه من عسکری و امید من مهدوی.
آقای دیمیتری کرتاشو،
درست
تلفظ میکنم؟
درست.
این یعنی چی توی زبان خودتون؟
چیزی نمیدونم، یک شغل بود قبلا.
شغل؟ چه شغلی بوده؟
فراموش کردم.
چیزی بود. شما اهل کشور روسیه هستید؟
بله.
در شهر مسکو هم زندگی می‌کردید. چند سال الان اومدید ایران؟
فقط نیم سال قبل.
آه یعنی پس سال هم نمیشه، یعنی 6 ماهه که اومده.
بله بله.
چند سال مسلمان شدین؟
6 سال قبل.
6 سال کامله که مسلمان شدین. دین قبلیتون چی بود؟
مسیحیه. مسیحیه.
مسیحی بود. چطور شد که در شهر مسکو پیرو دین مسیح هم بودید یه دفعه میایین سراغ دین اسلام؟
خب چطور من مسلمان شدم یعنی؟
آره.
خب عرض میکنم که من خیلی زیاد کتابهای مختلف خوندم و مثلا وقت من در دانشگاه بودم کتابها در برای فلسفه زیاد خوندم.
چرا شی درس میخوندین؟
اقتصاد.
اقتصاد.
اما خودم خیلی زیاد، چون اون وقت من باید معنای زندگی پیدا کنم، فکر من اینطوری بود. و در برای فلسفه خیلی زیاد کتاب خواندم و فهمیدم که فلسفه در برای معنای زندگی چیزی نمیگرد به من، یعنی جواب نمیرد اصلا،
راضیتون نمیکرد.
بله راضی من نمیگرد.
خب
و اینطوری شروع کردم کتاب های مختلف در برای دین های مختلف بخونم. اول مسیحیت بود، چون از تولدم مسیحی بودم، مسیحی ظاهری بودم، عمل نکردم، عبادت نکردم، کلیسا نرفتم، اما از تولدم مسیحی بودم دیگه. خب خوندم، میخوندم کتاب خود در برای مسیحیت و فهمیدم که هم مسیحیت ما رو راضی نمی کنه، چون مسیحیت چیزی میگه که عقل من قبول نمیکنه. مثلا که عیسی علیه السلام، پیامبر عیسی، پسر خداست، این چیزی منطقی اصلا نبود. و همینطور میگن که سه تا خدا داریم، یعنی خدا سه تا صورت داره، مثلا خدای پدر، خدای روح و خدای پسر.
همون پدر پسر روح القدسی که میگن اشاره به همین قضیه است. آره
بله. خب اینطوری میگن. و هم چیزی زیاد اشتباه در مسیحیت زیاد اشتباه پیدا کردم و هم دینهای دیگر در برای دین خواهی دیگر رو مطالعه کردم، میکردم، مثلا در برای بودیزم و در برای همه دین خواهی. و بعدا قرآن رو خواندم و کتاب خود در برای اسلام رو خواندم و بلافاصله فهمیدم که حق با اسلام است، که حق با قرآن است. مثلا من همیشه فکر میکردم عیسی علیه السلام کی بود؟ مثلا مسیحیت میگه که ایشون پسر خدا بود، اما من قبول نکردم و همیشه فکر میکردم کی بود؟ پرسیدم. با اسلام جواب خیلی چیزی روشن، خیلی
واضح و روشن،
واضح و روشن جواب داد که عیسی علیه السلام یک از پیامبر بود، یک از پیامبران بود، مثل حضرت، مثلا حضرت ابراهیم، حضرت نوح و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. خب این من قبول کردم و اینطوری کم کم پله پله فهمیدم که حق با قرآن هست و شروع کردم نماز بخونم و همه اعمال اسلامی رو انجام بدم.
بسیار خوب، کلکسیون مستبصرین هم کم کم داره تکمیل میشه از جاهای مختلف، مناطق مختلف، از ادیان و مذاهب مختلف که همه تحقیق کردن دین مبین اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام رو انتخاب کردن. انشاءالله که همه ما در برگزیدن راه صحیح موفق باشیم و خود خداوند ما رو به راه مستقیم انشاءالله هدایت کنه و لحظه ای هم از صراط حق که همون صراط اهل بیت علیهم السلام هست انشاءالله منحرف نشیم و خارج نشیم. اما میخواییم بریم سراغ کلیپ بعدی و یکی از ادعاهای پرتکرار دیگه که از توی وهابی ها و سلفی ها زیاد مطرح میشه و بحث های مختلفی هم در موردش دارن. حالا من بیشتر از این توضیح نمیدم، ابتدا کلیپ رو ببینیم، انشاءالله برنامه رو ادامه خواهیم داد و استاد دوستای عزیز بیشتر در این مورد توضیح خواهند داد.
فمعاویه ابدا فی یوم الایام لم ینازع علی الخلاف، ابدا لم ينتقص علی، ابدا لم يلعن عليا ولا يأمر ولا امر بلعنه، ابدا لم يقل انا احق منه بالملك والسياسه والحكم ابدا، بل كانت القضيه كلها محصوره في قتله عثمان.
بسیار خوب، این ادعا نه فقط از جانب این شخص، از جانب تقریبا تمام وهابی ها و تمام سلفی ها مطرح میشه در مقام دفاع از معاویه ابن ابی سفیان، یکی از سرسخت ترین دشمنان اهل بیت و آقا امیرالمؤمنین صدیق اکبر فاروق اعظم سلام الله و صلوات علیه، و ادعا کردند که هرگز، یعنی حتی یک مورد رو هم حالا خطا کرده باشد، اجتهاد کرده باشد با این توجیهات که میان، حتی به این شکل هم نه، گفتن و ادعا کردند حتی یک مورد هم نیست، یک لحظه هم نبوده است که معاویه بدگویی کرده باشه از امیرالمؤمنین، حتی یک مورد یا یک لحظه لعنی صورت نگرفته، و هیچ اتفاق بدی رخ نداده و اگر هم اختلافی بوده اینها به خاطر بحث قاتلان عثمان بود و الا معاویه هرگز لعن نکرد، هرگز بدگویی نکرد، هرگز خودش رو برتر نمیدانست، خودش رو احق به خلافت و مسائل سیاسی اون زمان و زعامت سیاسی نمیدانست، یعنی قبول داشت که امیرالمؤمنین افضل است، قبول داشت که امیرالمؤمنین خلیفه بر حق سیاسی هست و زعیم سیاسی است، همه اینها رو معاویه قبول داشت، فقط یک اختلافی بود در مورد قاتلان عثمان. این ادعای بود که از سوی این شخص مطرح شد، اما حرف دل تقریبا دیگه تمام وهابی ها و تمام سلفی ها هست. میخوایم ببینیم آیا تاریخ هم همین رو تأیید میکنه استاد دوستایی که حتی یک بار هم مثلا معاویه بدگویی نکرد، تنقیص نکرد و شأن امیرالمؤمنین رو پایین نیاورد، لعنی نبود، سبی نبود، فقط یک اختلاف ساده سیاسی بود در مورد قاتلان عثمان، آیا این رو تاریخ تأیید میکنه و نقل کرده یاد کاملا خلاف این هست و طبق معمول وهابی ها به دنبال تحریف تاریخ هستن.
عرض کنم خدمت حضرت عالی، اینجا نه تنها وهابی ها به دنبال تحریف تاریخ هستن، کما اینکه بارها و بارها این مشاهده شده ازشون، چه در مکتوباتشون چه در گفتارشون، بلکه خب به شدت داره عمل شنیع دروغ رو هم مرتکب میشه. خب یه چیزی دارم یه ابدا انگار مثلا حالا همه سرشون تو برفه، مثل خود این آقای وهابی. من خیر آقا، ما منابع در دستمونه، هم منابع اهل سنت در دستمونه، هم منابع وهابیت در دستمونه. خب ما میتونیم بررسی بکنیم ببینیم آیا واقعا این گونه نبوده است، چه در مورد اون ادعای اولش که گفت آقا اصلا دشمنی نداشته، اصلا سبی نکرده، دستوری هم نداده، هیچ مشکلی هم نبوده، چه در مورد اون قسمت دومش که گفت آقا فقط به خاطر امر عثمان با حضرت امیر جنگیده. خب من اجازه بدید برم سر اصل مطلب زودتر و بینندگان رو بیش از این معطل نکنم. روایت معروف صحیح مسلم که ما اینجا خدمت بینندگان اون قبلا هم ذکر کردیم، منتها از اون جایی که این وهابیت هی میخوان سعی در تدهیر معاویه دارن، سعی در این دارن که بیان این شخصیت رو بگن هیچ نقطه سیاهی در زندگیش نبوده، این شخصیت با امیرالمؤمنین خوب بوده، چون سعی در این دارن ما ناگزیر دوباره این رو بگیم، یعنی اینا این الغای شبهه ادامه دارد، ما مجبوریم دوباره پاسخ رو بدیم که برای بیننده ای که احیانا شاید این سند رو ندیده باشه این مسئله حل بشه. کتاب صحیح مسلم، ملاحظه بفرمایید، کتابی که اهل سنت بعد از قرآن به عنوان صحیح‌ترین کتاب میدانند، صحیح مسلم جلد 4 انتشارات دارالحدیث قاهره، محمد فؤاد عبدالباقی در واقع محقق این کتاب هست، کارگردان محترم نمایش بدن. خب صفحه 1871 ملاحظه بکنید، اینجا روایتی است در کتاب فضائل الصحابه باب 4 حدیث شماره 32 به نقل از عامر ابن سعد ابن ابی وقاص، به نقل از پدر سعد ابی وقاص، قال امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن، معاویه به سعد دستور داد، چی گفت؟ گفت ما منعک ان تصب ابا تراب، چرا به علی ابن ابی طالب فحش نمیدی؟ بعد سعد آمد گفت که خب ایشون سه فضیلت دارد که اگر من داشتم از شتران سرخ برای من بهتر بود، و یکی که این فضائل رو نام میبره. خب اینجا دیگه در صحیح مسلم صریح و روشن و واضح آمده است. خب باز نمایش بدیم در همین صحیح مسلم، چاپ دارالطیبه ریاض عربستان، ملاحظه کنید چاپ اول 1427 هجری به چاپ رسیده، در صفحه 1129 همون روایت امر معاویه بن ابی سفیان سعدن فقال ما منعک ان تصب ابا تراب، سعد هم میگه آقا سه تا فضیلت داره، وقتی یادم میاد فلن اصب به قول من فلن اصب بهو، هرگز او را سب نخواهم کرد، وقتی این مطالب یادم میاد فلن اصب بهو هرگز سبش نخواهم کرد، و اون فضائل رو نام میبره. خب این صحیح مسلم، اما تفسیر یک وهابی، در واقع یک کسی که تئوریسین وهابیته، از این روایت چیست؟ تفسیر شخص ابن تیمیه از این روایت چیست؟ بفرمایید در کتاب معروفش که منهاج السنه است، که در واقع منهاج الوهابیه است این کتاب، در این کتاب جلد 5 ملاحظه بفرمایید صفحه 42 آقای ابن تیمیه میاد میگه اما حدیث سعد لما امره یا لما امره معاویه به سب فعبا. میگه حدیث سعد زمانی که لما امره، زمانی که امر کرد سعد رو معاویه به سب، دستور داد که دشنام بده، فعبا. فقال ما من اکنت سبه عبا. خود ابن تیمیه از این روایت چیو میفهمه؟ دستور به دشنام میفهمه. این تفسیر ابن تیمیه است. و آخه شما چه وهابی هستی که کتاب ابن تیمیه رو ندیدی یا دیدی و به دنبال حتی کتمان حرف ابن تیمیه هستی؟ ابن تیمیه ناسبی، ابن تیمیه که دشمنیش برای دشمنیش با اهل بیت ثابت شده است، حتی او داره میگه معاویه دستور داد، اما تو این رو انکار میکنی. آقای شهاد چه وهابی هستی که حتی به ابن تیمیه هم وفادار نیستی؟ این نشون دهنده جناب آقای شرفی اینه، ببینید وهابیت نه به صحیح مسلم وفادار اینجا و نه در این موضوع حتی به منهاج السنه وفاداره. این نشون دهنده اینه که وهابیت از پایه و اساس سسته، به هیچ چیزی معتقد نیست، هیچ چیزی برای خودش ارزش نمیداند، فقط میخواد اون پولو بگیره و بره، همین میخواد بیاد یه چیزی گفته باشه دل ارباباشو به دست بیاره. حالا یه زمانی با به قول معروف آهنگ ابن تیمیه میرقصه، یه زمانی با آهنگ ابن تیمیه هم نمیرقصه. سعید مصطفی ابن تیمیه همه رو میذاره زیر سوال، میبره زیر سوال. خب این تفسیر ابن تیمیه. اما ما بریم سراغ نقل های دیگر. آیا در تاریخ داریم که معاویه اصلا ثبت کرده باشه امیرالمومنین رو غیر از این روایت؟ بله، ملاحظه بفرمایید، کتاب الکامل فی التاریخ، الکامل فی التاریخ ابن عسیر، یک کتابی است که خودش در ابتدا میگه آقا گزارشاتی که بنده آوردم گزارشات معتبری است، خب و قبول داره.
بله.
جلد سوم این کتاب چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، ملاحظه بفرمایید، محقق هم نامش آمده، در چاپ اول 1607 هجری قمری به چاپ رسیده، در صفحه 210 حوادث سال 37. ببینید در مورد معاویه چی میگه. قبلش میاد میگه آقا امیرالمومنین معاویه رو لعن میکرد، بعد میگه فبلغ ذلک معاویه فکان اذا قنت، زمانی که معاویه میومد قنوت میگرفت، سب علیان، علی بن ابی طالب رو دشنام میداد، و ابن عباس و الحسن و الحسین و الاشتر. معاویه ابن ابی سفیان وقتی قنوت میگرفت در قنوت فوش میداد به امیرالمومنین، به ابن عباس، به امام حسن، به امام حسین و به مالک اشتر. شما ببینید آقا امیرالمومنینی که طبق آیه مباهله نفس پیغمبر، طبق حدیث صحیح مسلم هر کسی که بغض ایشون رو داشته باشه منافقه و مؤمن محبت ایشون رو داره. در صحیح مسلم آمده دیگه، الا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. آقا امام حسن و امام حسینی که رسول خدا فرمودن سیدا شباب اهل الجنه، معاویه همین رو فوش میده. این هم دیگه حدیث سعد نیست، نقل آقای ابن عسیره. خب بریم نقل دیگری رو ببینیم، شخصیتی که ابن عسیر برای او خیلی ارزش قائله و کلن آقایون تاریخی برای او خیلی ارزش قائلن، اونم شخصیت طبری است. آقای محمد ابن جریر طبری متوفای 310 در کتاب تاریخ طبری جلد پنجم، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ دارالمعارف مصر، چاپ دوم، ملاحظه بفرمایید، در صفحه 71 حوادث سال 37. در اینجا ببینید این پایین رو میگه فکان اذا قنت، زمانی که معاویه قنوت میگرفت، لعن علی و ابن عباس و الاشتر و حسن و حسین، این چیزی که اینجا ذکر کرده آقای طبری. و افتخار ابن عسیر اینه که میگه آقا من مطالبم رو از طبری گرفتم. و ابن عسیر گفت، طبری هم گفت، پس معاویه این مسلکش بوده. بریم کتاب بعدی، کتاب النصائح الکافیه. ملاحظه فرمایید، این رو از علمای معاصر نوشتن، سید محمد بن عقیل بن عبدالله بن عمر بن یحیی العلوی. خب ملاحظه بکنید، چاپ مؤسسه دار الکتاب الاسلامی هست این کتاب، مؤلف متوفای 1350 هجری قمری است. این هم سایر مشخصات چاپ، چاپ اول 1427 هجری قمری مصادف با 2006 میلادی به چاپ رسیده. خب ببینید صفحه 136، میگه انه کان فی ایام بنی امیه اکثر من 70,000 منبر، در ایام بنی امیه بیش از 70,000 منبر بود که یلعن علیها علی ابن ابی طالب، بالای اونها علی ابن ابی طالب لعن میشد. به ما سنه لهم معاویه من ذلک، میگه این سنتی بود که معاویه گذاشته لعن علی ابن ابی طالب. ملاحظه بفهمید، بنابراین این چیزی نیست که قابل انکار باشه که این آقا میگه نه آقا ابدا، فکره ابدا بگه درست میشه. یک مورد هم من از ابن تیمیه مثال زدم، اما یک عالم وهابی معاصر میخوام مثال بزنم که این آقای شهاد لااقل بره کتاب این رو ببینه. کتابی اسم نام الرياض النديه على شرح العقيده الطحاويه. خب این تعلیق بر این کتاب رو کی زده؟ آقای بن جبرین، عالم وهابی معاصر که چند سال پیش از دنیا رفت. صفحه 28 کتاب، این نام کتاب صفحه 28. ببینید میگه اول ملوک الاسلام معاویه، اولین پادشاه در اسلام معاویه بود. بعد شروع میکنه تعریف کردن از خلاصه اسلاف خودش، و هو خیر ملوک هم، این بهترین خیر ملوک هم و افضل هم، این و افضل هم بهترین ملوک در اسلام بود، از همه برتر بود و اینها، چون صحابی بود و پسر صحابی بود و سیره حسنه ای داشت. الا انه یلام، به او ایراد میگیرن، مورد ملامت قرار میگیره. چرا؟ چون ایشون اقرار کرده به سبت علی ابن ابی طالب، از امیر رو سبت کرد. و حصل به اقراره سبت علی فی خلافتی فی العراق او فی الشام، میگه این حاصل شده، این اقرار به سبتش در خلافت معاویه در عراق در شام، این منتشر کرد. بعد هم میاد چی میگه؟ در ادامه میگه، میگه به خاطر همین شیعیان علیه معاویه و علیه جمیع بنی امیه حرف میزنن و گمراهی های اونا رو میگن غیر از عمر بن عبدالعزیز. این به چه خاطره؟ میگه به خاطر این که لعن سبع علیین، به خاطر که سبع علی ابن ابی طالب علیه السلام استمر فی العراق، استمرار پیدا کرد در عراق و کذالک فی الشام، در شام و همینطور. و الم یکن فی جمیع الاماکن بل فی بعض المساجد، میگه گرچه در همه اماکن نبود اما در بعضی از مساجد بود در مدت خلافت بنی مروان، تا اینکه آقای عمر بن عبدالعزیز آمد به خلافت رسید. فعند ذلک، در این موقع بود که آقای عمر بن عبدالعزیز ابطل سبه، باطل کرد سبت کردن امیرالمومنین رو و گفت اینو بذارید کنار. و بعد از این انقطع هذا السبت، این سبت منقطع شد. بعد از حتی بن جبرین هم داره میگه معاویه این کار رو انجام میداد. بنابراین این چیزی که ابداً ابداً میکنه این کاملا غلط است. اما ایشون گفت با علی ابن ابی طالب هیچ مشکلی نداشته معاویه، از حرفش این به دست اومد دیگه. ببینید ما روایت معتبر داریم که حتی برخی از علمای وهابی این روایت رو نه تنها قبول کردن بلکه تصریح به اعتبارش کردن، تصریح به اعتبار سند کردن. معاویه نه تنها با علی ابن ابی طالب مشکل داشت، خیر، بلکه ایشون سنت رسول خدا رو به خاطر بغضی که نسبت به آقا امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه داشت میمد چیکار میکرد؟ ترک میکرد و اصلا باعث میشد که یه عده ترک بکنن. بفرمایید کتاب صحیح و سنن نسائی. سنن نسائی که مال عالم معروف اهل سنته. صحیح سنن نسائی رو کی نوشته؟ آقای محمد ناصر الدین البانی که مورد قبول وهابیت از نظر علمی. ایشون در جلد دوم این کتاب چاپ مکتبۃ المعارف در ریاض عربستان، ملاحظه بفرمایید صفحه 343 حدیث 3006 روایت رو میاره از آقای سعید بن جبیر، میگه با ابن عباس در عرفات بودیم، گفتم که مالی لا اسمع الناس یلبون، چی شده نمیشنوم که مردم تلبیه بگن، اللهم لبیک بگن. ابن عباس اینو میگه.
بله،
چون آقای سعید جوهر اساکش شده، چون کمبینا یا طبق بعضی نقلا نابینا شده بود آخر عمرش. خب میگه چی شده من نمیشنم قلت و یخافون من معاویه، میگه من گفتم معاویه میترسن. ابن عباس از خیمش اومد بیرون گفت الله لبیک، اللهم لبیک لبیک، فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی. اینهایی که از معاویه میترسن به خاطر بغض علی بن ابی طالب سنت رو ترک کردن. و کی؟ هم اینا همون معاویه که اینا رو ترسونده، یعنی حتی اللهم لبیک گفتن رو ممنوع کرده بود. تو چطور میای میگی که اصلا مشکلی نبوده؟ خب کتاب آقای صحیح سنن نسائی، آقای البانی چی میگه؟ زیرش میگه صحیح الاسناد، روایت سندش اسنادش معتبره، شکی درش نیست. این هم یک نمونه. اما معاویه از نظر خود آقا امیرالمومنین، ایشون داره میگه که آقا اینا با هم هیچ مشکلی نداشتن. در همون نقل طبری که داشتیم که آقا امیرون او رو لعن میکرد. ببینید من نمونه ای رو خدمت شما نمایش بدم. ما خدمت شما عرض کردیم که آقا امیرالمومنین بر اساس آیه مباهله نفس پیغمبره.
بله.
خب وقتی شد نفس پیغمبر یعنی چی؟ یعنی غیر از مقام نبوت مقام های دیگر رو داره. یکی دیگر از مقام ها رحمتا للعالمین بودنه، رحمتا للعالمین. خب آقا امیرالمومنین وقتی شد نفس پیغمبر یعنی ایشون هم رحمت دیگه. حالا این شخصی که خودش تمام وجودش رحمته، معاویه رو لعن میکنه، یعنی دور باد از رحمت خدا. این یعنی چی؟ یعنی اصلا دیگه صلاحیت رحمت ندارد از نظر آقا امیرالمومنین. کتاب المصنف ابن ابی شیبه جلد پنجم چاپ دارالقبله، چاپ اول 1627 هجری به چاپ رسیده، ملاحظه بفرمایید در صفحه شماره 43 کتاب الصلات این روایت این سندش. آقای عبدالرحمن بن معقل میگه صلیت مع علی صلات القداس با علی بن ابی طالب نماز صبح خوندیم، فقنت قال فی قنوته، از امیر در قنوتش چی میگفت؟ اللهم علیک به معاویه و اشیاعه، علیک به معاویه، علا وقتی بیاد نفرینه، نفرین میکرد. بعد میگه و عمرو بن عاص و اشیاء و ابو الاعور سلمی و عبدالله بن قیس و اشیاء، یکی یکی از اینا رو داره نفرین میکنه. یا اون نقل طبری الکامل ابن عسیر، ملاحظه فرمایید جلد سوم چاپ دارالکتب العلمیه، همون انتشاراتی که گفتم اینجا ملاحظه بفرمایید، که خودش میاد میگه آقا من اینا رو بسیار نقلای خوبی دارم آوردم، الکی نیست نقلام، همه رو قبول دارم. بعد اینجا بفرمایید صفحه 210 اون بالا این قسمت پایین میگه معاویه لعن میکرد، بالا چی میگه؟ میگه آقا امیرالمؤمنین علیه السلام زمانی که نماز صبح میخوند یقنوت، قنوت میگرفت و میگفت اللهم لعن معاویه و عمرا و ابا اعور و حبیبا و عبدالرحمن بن خالد و ضحاک بن قیس و الولید. این چیزی که از آقا امیرالمؤمنین نقل شده. نقل بعدی هم طبری است که همون مطلب رو داره، که بگه من نمیخوانم خدمت شما. تهذیب الآثار هم باز مربوط به آقای طبری است، در جلد اول صفحه 345 اینجا اسم نمیاره، اما میگه اللهم الان فلان و فلان و فلان، که با قرینه تاریخ طبری معلوم میشه اینا کی هستن، چون سند به همون آقای عبدالرحمن بن معقل برمیگرده. و اینجا هم باز همینطور در این مورد مواردی دارد ذکر میکنه. یا مثلا در مورد دیگری که زمخشری در کتابش میاره، که حضرت میگه این آقا شیطانه، بفرمایید کتاب ربیع الابرار آقای زمخشری جلد چهارم چاپ مؤسسه عالمی للمطبوعات بیروت لبنان، چاپ اول 1412 به چاپ رسیده، صفحه 281 میگه آقا امیرالمؤمنین نامه نوشت به زیاد ابن ابی. خب زیاد معلوم بود که نسبش در واقع مخدوش است و شخصیتی بود که حلال زاده نبود. معاویه میخواست این رو به خودش ملحق کنه، میخواست بگه این برادر منه، یعنی پدر من نسبه ایرومون عقد کرده. خب ما در سنت رسول خدا چی داریم؟ الولد للفراش وللآهره الحجر. آقا فرزند به قول معروف اون پدر واقعیش ملحق میشه، زناکار فرزندش ملحق نمیشه، سنگ حقشه. خب آقای معاویه میخواست همچی کاری انجام بده. آقا امیرالمومنین خبردار شده بود، آمد فحضره، خط سوم ببینید، آمد زیاد ابن ابی رو برحضر داشت که آقا نکن این کارو. فانما هو الشیطان، معاویه شیطانه، یأتی المؤمن من یدیه و من خلفی، از مقابل میاد، از پشت سر میاد، از راست میاد، از چپ میاد، به خاطر اینکه بیاد گمراه بکنه. دقت بکن این کیه، این آدم آدم درستی نیست. اینم یک نمونه. باز نمونه دیگری ما داریم در همین نهج البلاغه که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام میاد و حتی تصریح میکنه به کفر این آقا. شعر نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 15 چاپ دارالجلیل بیروت، ملاحظه بکنیم صفحه 114 نامه شماره 16 حضرت. آقا زمان جنگ چی میفرمان؟ ببینید نامه 16 والذی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، جملاتی حضرت میفرمایند تا میرسه به اینجا والذی فلق الحبه و برع النسمه، میگه به خدایی که دانه رو شکافت و خلاصه گیاه بیرون آورد، ما اسلم ولکن استسلم. این آقایون که در جنگ صفین مقابل من وایسادن اینا مسلمان نشدن، ادای اسلامو در آوردن و اثر الکفر، کفر خودشون رو پنهان کردن. فلما وجدوا اعوانا علیه اظهروه، زمانی که یاورانی برای کفرشون پیدا کردن ظاهر کردن کفرشون رو. بعد آقای ابن عبدالحیط میاد شهر میزنه، این جمله رو کجا شهر میزنه؟ صفحه بعد ببینید اینجا میگه ثم اقسم، علی ابن ابی طالب قسم میخوره میگه والله ان معاویه و عمرا و من والاهما من قریش، تمام پیروانش، ما اسلمو، اینا مسلمان نشده بودن، ولکن استسلمو خوفا من السیف، ترس شمشیر، اینا مسلمان شدن، و نافقو، منافقانه عمل کردن. فلما قدروا على اظهار ما في انفسهم، زمانی که قدرت پیدا کردن برای اینکه آنچه که در وجودشون هست اظهار بکنن، اظهروه، ظاهرش کردن. و هذا يدل على انه عليه السلام جعل محاربتهم له كفرا، اسم معلومه حضرت امیر جنگ اونها رو با خودش کفر میداند و مواردی رو میاد ذکر میکنه، میگه وقت تقدم فی شرح حال معاویه اذكروا كثير من اصحابنا من فساد عقیدته ما فيه الكفايه، میگه قبلا من شرح حال ایشون رو گفتم و آنچه که کثیری از علمای اهل سنت آمدن در مورد فساد عقیده این شخص گفتن. خب این هم این مسئله. اما جناب شرفی، جالب اینجاست این دشمنی معاویه و عمرو عاص با امیرالمؤمنین فقط در اینها نیست، بلکه علمای اهل سنت هم به این اعتراف کردن. شخصیت نسائی برای همه معلومه. ما آقای نسائی اومد در شام بهش گفتن آقا بیا یک فضیلتی برای معاویه بگو. چی گفت؟ خب ما عرف مثلا نمیدونم الا لا اشبع الله بطنه، فقط همین روایت که پیامبر گفت خدا شکمش سیر نکنه. خب این نفرین معاویه بود، کما که ما قبلا به این پرداختیم و الان دیگه بنا نداریم این رو ذکر بکنیم، وقتمون اجازه نمیده. خب آمدن نسائی رو انقدر زدن تا خلاصه بیماری گرفت و بعد در اثر و بیماری هم از دنیا رفت. شمس الدین ذهبی در سیر اعلام النبلا در جلد 14 چاپ مؤسس الرساله با تحقیق آقای شعیب الارنعود اکرم البوشی یک عبارتی رو داره، ملاحظه بفرمایید. چاپ اول 1403 هجری به چاپ رسیده، مؤسس الرساله چاپ کرده، صفحه 125 شرح حال آقای نسائی رو شروع میکنه تا میرسه به شاید مثال ما صفحه 133. ببینید میاد در مورد نسائی چی میگه. میگه ولم یکن احد فی رأس ثلاث مئه احفظ من نسائی، من نسائی. میگه در سال 300 قرن سوم در واقع و اول قرن چهارم حافظتر از نسائی وجود نداشت. هو احذق بالحدیث، بسیار حاذق بود در علم حدیث و الالهی و رجالهی، حتی من مسلم در خلاصه درایت الحدیث و رجال الحدیث، حتی از مسلم و از ابی داوود و از ابی عیسی ترمذی این حاذق‌تر بود، قوی‌تر بود. و هو جارن فی مضمار البخاری و ابی زرعه، میگه این اصلا تنه به تنه بخاری و ابی زرعه میزد. الا ان فیه قلیل التشیع، یه مقداری شیعه گری درش بود. یعنی چی شیعه گری؟ شیعه دوازده امام بود؟ نه خیر آقا، تشیع در اصطلاح قدما یعنی کسی که حضرت امیر رو برای عثمان مقدم بکنه و با دشمن امیرالمومنین مشکل داشته باشه. میگه و انحراف عن خصوم امام علی، عن خصوم الامام علی، میگه ایشون از دشمنای امام علی منحرف بود، مشکل داشت با دشمنای امام علی. مثل کی؟ که معاویه و عمرو، مثل معاویه و عمرو عاص. بعد هم میگه خدا ببخشش، اینم خلاصه والله يسامحه، خدا ان شاء الله با تسامح با برخورد بکنم از ابراز عقیده آقای ذهبی به معاویه. خلاصه صحبت اینجاست، میگه آقا این با دشمنای امیرالمومنین مشکل داشت، بعدم اسم معاویه هم راست میاد. این برای علمای اهل سنت این مسئله جا افتاده. این آقای وهابی که میگه ابدا، بابا ای اهل سنت ای شیعه بدانید که این حرفی که این آقای وهابی میزنه خلاف حرف علمای اهل سنته. ببینید حرف علمای اهل سنت ایناست که ما داریم با سند نشون میدیم خدمتتون. خب همین آقای شمس الدین ذهبی در جای دیگه میاد میگه آقا اصلا اهل سفین ناسبی بودن، دشمنای امیرالمومنین. خب اهل سفین، رئیس سفین کیه؟ بفرمایید. کتاب سیر اعلام النبلاء شمس الدین ذهبی جلد پنجم چاپ مؤسسه رساله بیروت میاد میگه آقا در صدر اول در اون خلاص قرن اول اینها بعد از واقعه سفین مردم چند دسته بودن؟ میاد میگه یک سری اهل سنت بودن، یک سری شیعه بودن، بعد میگه که یک سری به قول معروف نواسب بودن. ثم نواسب، اینجا رو من دارم میخونم، نواسب یه ده نواسه بودن. و هم الذین حاربوا علیا یوم صفین، نواسب اونهایی هستند که با علی بن ابی طالب روز جنگ صفین جنگیدن، ایام صفین جنگیدن. خب دیگه تکلیف رو معلوم میکنه،
یعنی معاویه هم میشه طبیعتا رئیس نواسب.
طبق حرفی که آقای شمس الدین ذهبی داره میزنه، شمس الدین ذهبی ما انتقاد بهش داریم. ببینید ما طبیعتاً اگر این حرف‌ها رو هم از اون نقل می‌کنیم، نمی‌خوایم عقیدمون رو از او بگیریم. خیر، ما نظرمون در مورد جناب آقای معاویه روشن و مشخصه. اما می‌خوایم من باب اقرار بگیم، من باب بیان حقیقت بگیم. آقا داره اقرار می‌کنه. حرف خودشه. داره میگه اینا ناسبی بودن. جای دیگه میاد میگه نسائی با اینا مشکل داشت. خب نسائی بابا صاحب سنن نسائیه. هم سنن الکبری هم المجتبی که المجتبی جزء سایسته میشه و کتب سته اهل سنت. بنابراین شخصیت کمی نبوده نسائی. و حالا موارد متعدد داریم، من خیلی فهرستوار دارم اینجا عرض میکنم. اما بریم سراغ این نکته‌ای که ایشون آمد گفت آقا هدف معاویه فقط چی بوده؟ فقط بحث عثمان بوده. خب بریم روایتش رو ببینیم. کتاب مصنف ابن ابی شیبه، این یه حرفش مستند بود، اما مستندش رو میبینیم چجوریه. جلد 17 هم ملاحظه بفرمایید، انتشارات همه معلومه اینجا آمده. دار و کنوز اشبیلیا، خب چاپ اول 1436 به چاپ رسیده، مصادف با 2015 میلادی و در عربستان هم در شهر ریاض به چاپ رسیده. صفحه 105 جلد 17 صفحه 105 بنابر بعضی چاپ ها میشه جلد 11 صفحه 92. بفرمایید. آقای ابی برده میگه قال معاویه ما قاتلت علیا الا فی امر عثمان. این حرفی که این وهابی میزنه حرف خود معاویه است طبق حالا این نقل. که آقا من با علی بن ابی طالب جنگیدم فقط به خاطر عثمان بود، هیچی دیگه نبود. خب اولا بریم سند اینو ببینیم. اینجا زده 9 درسته؟ اینجا بالای یه روایت زده 9. خب بریم پاورقی رو ببینیم اینجا چی نوشته؟
مجهول،
مجهولون به جهالت قیس. آقا این روایت سندش مجهوله. خب ایه مستندی هم که آقا گفت وضعش اینه، ایه مستندش هم وضعش اینه. حالا بریم از نظر علمای اهل سنت بررسی بکنیم، ببینیم آقا اصلا هدف آقای معاویه چی بوده از جنگ با امیرالمومنین. اصلا آقای شرفی بذارید من از نظر رفیق آقای معاویه و از نظر خود آقای معاویه بررسی بکنم قبل از علمای اهل سنت. خود آقای معاویه جمله ای دارد، ببینید من یه سرچ زدم 6 منبع اهل سنت با این لفظی که من سرچ زدم این رو داره. اول کتاب آقای ابن ابی شیبه، اون چی میگه؟ به نقل از خود معاویه، سعید بن سوید میگه صلا بنا معاویه الجمعه بن نخیله فضها، میگه آقای معاویه نماز جمعه رو با ما در نخیله خون، در ظاهرا اون جمعه و عید قربان یک روزی بود که با هم مصادف شده بود. بعد خطبه خوان و گفت ما قاتلتکم من با شما نجنگیدم که شما نماز بخونید یا روزه بگیرید یا حج به جا بیارید یا زکات بدید. من که میدانم قد اعرف و انکم تفعلون ذلك، قد اعرف و من میدونم که شما این کار انجام میدادید قبلا، ولیکن انما قاتلتکم، من با شما جنگیدم برای چی؟ لأتعمر علیکم، برای اینکه به شما حکومت کنم و خداوندی حکومت رو من داد و انتم لها لهو کارهون، شما باید تو میمن. خود معاویه میگه آقا هدف من حکومت بود، اون چیزی که آقا آورد خود سندش مجهول بود. بفرمایید، این فقط ابن ابی شیبه گفته؟ خیر، جلد 6 صفحه 187 ابن ابی شیبه گفته. آقای فصوی در معرفت و تاریخ، یعقوب ابن سفیان فصوی، ایشون باز در جلد 3 صفحه 327 گفته. بفرمایید این عبارتش هست که ما خوندیم براتون. آقای ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق همین رو میاد ذکر میکنه. بفرمایید همین عبارت رو. باز عرض کنم خدمت شما در مختصر تاریخ مدینه دمشق هم آمده و در البدایه و نهایه ابن کثیر هم آمده. بفرمایید همین عبارت نه آمده. خب این هدف معاویه از زبان خودش، اما هدف آقای معاویه از جنگ از زبان رفیقش. رفیقش کیه؟ آقای عمرو بن عاص. کتاب تاریخ الاسلام آقای ذهبی جلد دوم، تحقیق آقای دکتر بشار عواد معروف، انتشارات دارالغرب اسلامی. بفرمایید صفحه 427. عمرو بن عاص معاویه میگه یا معاویه احرقت کبدی، جگرم آتیش زدی. صحبت حکومت و یه حرف هست بین دوزا به قصت، با این قصه که گفتی. اترا انا خالفنا علیان، تو میدانی این که ما مخالفت کردیم با علی ابن ابی طالب، لفضل منا علی، فضیلتی بر علی داشتیم؟ لا والله، به خدا نه. ان هی الا دنیا نتکالب علیها، میگه ما فقط برای دنیا با علی ابن ابی طالب اومدیم مخالفت کردیم جنگیدیم. و من عذر میخوام الان این ترجمه رو بیان میکنم، نتکالب از واژه کلب گرفته شده، کلبم یعنی سگ. میگه ما مثل سگ به لاشه حکومت افتاده بودیم، به لاشه دنیا افتاده بودیم، ما هدفمون این بود. بعدم میاد میگه ایم الله، قسم به خدا معاویه، لتقطعن لی قطعه من دنیاک، یه مقدار دنیا به من میدی یا یعنی اینکه خلاصه رهات میکنم و میرم خلاصه دنبال کس دیگه. معاویه هم میاد حکومت مصر رو به این آقا میده. پس از دیدگاه معاویه خودش میگه آقا من برای حکومت بود. آقای عمرو بن عاص که رفیقشه میگه آقا برای دنیا بود، ما بلاش مثل سگ بلاشه دنیا افتاده بود. عثمان کجا بوده؟ اصلا این حرفا نیست. خب بریم دیدگاه حالا یک عالم اهل سنت رو هم در این زمینه بیان بکنیم. آقای شعراوی، ببینید کتابی داره به نام تفسیر شعراوی، احیاء الیوم، این رو در واقع ظاهرا چاپ کردن. در صفحه شماره 6888 ملاحظه بکنید، داستان پیراهن یوسف رو میاره، بعد میگه علما از این پیراهن یه ضرب المثل یه رمزی در آوردن. میگه لهاوا اخذ العلماء والادباء کلمه القمیص کرمزا لبعض اشیاء، میگه علما و ادبا اومدن این پیراهن کلمه پیراهن رو رمز برای بعضی چیزا گرفتن. والمثل هو قول الناس عن حرب بین علی و معاویه، میگه این یک مثالی شده، یک ضرب المثلی شده برای در گفتار مردم در مورد جنگ آقا امیرالمومنین و معاویه. خب ادامه میده، میگه ان معاویه امسک به قمیص عثمان بن عفان طلبا لفعر من علی، معاویه اومد پیرن عثمان رو علم کرد و گفت میخوام انتقامش از علی بن ابی طالب بگیرم. فقیل، میگه گفته شد بین مردم، قمیص عثمان رمزن لاخواء الهدف عن العیون، بابا گفتن این یه رمزیه برای اینکه هدف اصلی رو از چشم بپوشونه. هدفش چی بود؟ میگه و کان هدف معاویه ان يحكم بدلا من علی بن ابی طالب. تمام، میگه هدف معاویه این بود که به جای علی ابن ابی طالب حکومت بکنه.
این دنبال حکومت و قدرت خودش،
دنبال حکومت و قدرت بود، اصلا عثمانی در کار نبود، رمز بود، می‌خواست بپوشونه حقیقت رو. خب اینم اعتراف این عالم اهل سنت. اما جناب آقای شرفی اگر واقعا چنین است، خب طبیعتا اگر معاویه میخواست در واقع یک انتقامی بگیره از امیرالمومنین به عنوان قتله عثمان، خب با امیرالمومنین جنگید، به نتیجه نرسید. وقتی خودش به حکومت رسید طبیعتا باید انتقام میگرفتی که، باید این کارو میکرد،
قصاص میکرد،
قصاص باید میکرد. خب بفرمایید آقا منهاج السنه ابن تیمیه چی میگه؟ ابن تیمیه که بزرگ نظریه پرداز وهابیته، در جلد چهارم منهاج السنه ملاحظه بفرمایید، بفرمایید صفحه 407 میگه مما یبین ذلک ان معاویه قد اجمع الناس علیه بعد ما سأل. مطالبی رو میگه، میگه از اینا فهم آشکار شد که معاویه بعد از که علی بن ابی طالب از دنیا رفت و به شهادت رسید، معاویه مردم اجماع کردن خواست این خلیفه شد. خب که حالا اجماعی هم در کار نیست. صفحه 408 چی میگه؟ و صار امیرا علی جمیع مسلمین، بر جمیع مسلمین امیر شد. و مع هذا با این که ایشون امیر همه مسلمین شد، فلم یقتل قتلة عثمان الذين كانوا قد بقوا، قاتلین عثمانی که باقی مونده بودن اینا رو نکشت. بفرمایید جناب آقای شحات وهابی، شما که میایی میگی هدف معاویه با از جنگ با آقا امیرالمومنین فقط مسئله عثمان بوده، مستندت که مجهول بود.
بله.
حتی ابن تیمیه هم داره میگه، میگه آقا این وقتی به خلافت رسید قاتلین عثمان باقی بودن، نکشتشون. خب آقا یعنی چی؟ اگر هدف معاویه قاتلین عثمان بوده، خب ازش نکشته. پس معلوم هدف همونه که شعراوی میگه، هدف همونه که امرؤاس میگه، هدف همونه که خود آقای معاویه میگه. و این آقایون وهابی بی خود در انجام آقای شرفی دست و پا میزنن. و علاوه بر تمام اینها، علاوه بر تمام اینها جناب آقای شرفی، ما در منابع اهل سنت داریم که اصلاً معاویه ولی دم نبوده. آقا معاویه چه کاره بود که بخواد علیه امیرالمومنین قیام بکنه که قاتل نفسانو به من بده؟ ولی دم نبوده. بفرمایید شزرات الذهب ابن عماد حنبلی میاد در جلد اول کتاب چاپ دار ابن کثیر چی میگه؟ صفحه 213 میگه و ولی دم فی الحقیقه اولاد عثمان. اصلا اولاد عثمان ولی دم بودن، نه معاویه. ما ان قتلة عثمان لم يتعین، اصلا قاتلین عثمان معین نبودن. خب اون که مباشر بود که همونجا کشته شد، سودان همونجا کشته شد، و بقیه اصلا معین نبودن. حالا ما یه مقاله مفصلی هم داریم ان شاء الله در سایت ولیعصر انتشار خواهیم داد در مورد اینکه چرا آقا امیرالمومنین انتقام نگیره. مفصل اونجا ریز به ریز تمام حقوق رو بررسی کردیم و آوردیم مثلا قاتلین کیا بودن، چه جوری بوده، دقیق اونا رو آوردیم، جاهایی که مصادیقی ذکر شده ذکر کردیم. خب اینجا اصلا کسی این ولی دم نبود. بنابراین از اساس شبهه این آقای وهابی به طور کل باطل است و در واقع به دنبال تحریف تاریخی است که من گوشه ایشون اینجا نمایش دادم.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم از شما، واقعا استفاده کردیم، مطالب خیلی جالب و مهمی بود در نوع خودش. خب بالاخره این فقط از معاویه بود که از یک خانواده ای هست که تمام خانواده معاویه و خاندان او تماماً با تمام وجود برای اسلام مایه شر بودن، مایه فساد بودن. حالا از پدر معاویه که ابو سفیان بود که اونطور با پیامبر دشمنی کرد و به دروغ ادعای اسلام کرد جایی که دیگه هیچ چاره ای نداشت، مادر معاویه به همین شکل که هند آکلت الاکباد و جگرخوار مشهور هست و از دشمن‌ترین دشمنان اهل بیت بود و از کسانی که طرفداران در واقع قتل حمزه سیدالشهدا بود، و خود معاویه به این شکل، پسر معاویه که خب قاتل اهل بیت، قاتل سیدالشهدا آقا امام حسین علیه السلام، خود معاویه هم که از دشمنترین دشمنان آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صدیق اکبر فاروق اعظم سلام الله و صلوات و علیه، این یک خانواده‌ای هست که یک فرد از اون خانواده، یک عضو از خانواده به این شکل هست. از چنین شخصیتی شبکه‌های وهابی دارن اینطور دفاع می‌کنن و می‌خوان مسلمات تاریخی رو انکار کنن، ولی خب این به خصوص در عصر حاضر دیگه امکان پذیر نیست با وجود این همه رسانه و اینکه همه مصادر در دسترس هست. اهل تحقیق و اهل انصاف میتونن خودشون مراجعه کنن به این مصادر، ببینن که آیا واقعا اینها وجود دارد یا خیر، ببینن ادعای چه کسی درست هست و مبتنی بر حقیقت و حقایق و مسلمات تاریخی هست. خب این کتب تاریخی هست، این روایات معتبر بود، این اقوال علمای اهل سنت و حتی علمای سلفی و وهابی بود، اعترافات اونها بود. یک کلیپی هم میخواییم با هم ببینیم از اعترافات علمای و شخصیت‌های سرشناس وهابی و سلفی در شبکه هاشون که ببینیم اونها در مورد معاویه و رفتار او و دیدگاه او نسبت به اهل بیت به خصوص آقا امیرالمؤمنین چه دیدگاهی دارن، آیا با دیدگاه ما موافق هستن و اعتراف به این دیدگاه کردن یا نه طرف امثال آقای شهات رو گرفتن و مدافعان معاویه رو. با هم دیگه کلیپ رو ببینیم، در خدمتتون خواهیم بود.
قدم معاویه فی بعض حجاته فدخل علیه سعد فذكروا علیا فنال من فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. كما ذكرت هذا الحديث فيه تكرار لأحاديث سابقة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي رواية عند ابن ماجه عن عبد الرحمن عن سعد ابن سعد ابن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد ابن أبي وقاص فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. هذا حديث صحيح ورواه الألباني في السلسلة الصحيحة وهو بمعنى في صحيح الإمام مسلم.
دخل مرة عمر بن عبد العزيز، كان أبوه يعني عبد العزيز بن مروان عبد الملك بن مروان لما كان أمير على مصر، فأرسل ابن عمر إلى المدينة يتعلم من فقهاء المدينة السبعة. فدخل عمر بن عبد العزيز كان شاب يتعلم العلم يعني، فدخل على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة، فأعرض عنه عبيد الله فقال له ما لك يا سيدي تعرض عني؟ قال ما شيء بلغني عنك في علي. وكان من عادة بني أمية أنهم يسبون علي على المنابر، وكان عمر بن عبد العزيز من بني أمية، فكانت هذه عادة عندهم يعني.
من عادة بني أمية يسبون
علي على المنابر، الدولة الأموية كانوا بيسبوا.
ده فين الكلام ده بقى؟
يعني كان موجود في كتب التاريخ يعني، فسيدنا عمر
كتبه الشيعة.
لا هي سيدنا عمر،
ولكن حقيقة لم يحدث،
الأبطل هذه العادة السيئة. فقال له هل بلغك أن الله عز وجل سخط على أهل بيعة رضوان بعد أن رضي عنهم؟
بعض الناس كانوا يلعنون عليا على المنبر، ولذلك أمر أحد الخطباء أن يسب عليا على المنبر. كيف يسب أبا الحسن؟ لكن انظر للغلو. فوقف الرجل وكان ذكيا فقال بعد أن وصل إلى الدعاء أيها الناس إن الحاكم يأمرني أن ألعن عليا فلعنوه لعنه الله. لعلها وصلت، لعلها وصلت. إن الحاكم يأمرني أن ألعن عليا فلعنوه لعنه الله. ففهم الناس منها لعنه الله على من؟ على من يلعن عليا. يقول إن الحاكم يأمرني أن ألعن عليا فلعنوه لعنه الله، فقال الناس جميعا لعنه الله، فتعود اللعنة على آخر مذكور يعني على الآمر باللعن لعلي رضي الله عنه. فمن يلعن عليا؟ من يلعن أبا الحسن؟
عدي لرفضه التبرؤ من علي،
قتله لحجر بن عدي لتشيعه وحبه لعلي بن أبي طالب، هذا ثابت ثابت فيما حصل لمعاوية رضي الله عنه، وهي أحد الأخطاء التي لا يمكن أن يعني نعتذر لها، فهي خطأ كالخطأ الذي وقع من معاوية أيضا في قتاله لعلي رضي الله عنه، كالخطأ الذي وقع في توليته ليزيد بن معاوية، فهي بعض الأخطاء التي نقر بها ونعترف بها ونرى أنها أخطاء ثابتة.
بسیار خوب، این هم بخشی و گوشه ای از اعترافات علمای وهابی و سلفی به دشمنی معاویه با آقا امیرالمؤمنین، دستور به لعن، دستور به سب، و اینها بخشی از تاریخ هست و به قدری واضح و روشن هست که حتی این افراد هم مجبور هستن اعتراف کنن. و دیدیم که آقای حاتم العونی هم در بخش پایانی گفتن ما دیگه نمیتونیم برای اینها عذر و بهانه بیاریم، انکار کنیم، باید قبول کنیم و این حقیقت معاویه هست. اما قبل از اینکه بخش پایانی رو در خدمتتون باشم، استاد سعیدی یکی از بینندگان انتقادی داشتن، گفتن شما یک بخشی از کلامتون فرمودی جناب آقای معاویه و این رو انتقاد کردن و من فکر می‌کنم حق هم با این بیننده عزیز باشه. عجب.
این قطعاً سبق لسان بود، چون ببینید من وقتی در این قسمت آمدم و دشمنی معاویه رو ثابت کردم با آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله و آمدم اون بحث کفر او رو گفتم و موارد متعدد هدف او رو از جنگ گفتم، قطعاً اگه جنابی گفتم سبق لسان بوده و من از این بیننده عزیزمون عذرخواهی میکنم. من واقعا از شاید می هم سبق لسان بوده، من از عمد همچین چیزی رو نگفتم چون برای دشمن هیچ وقت موی حرفو نمیزنم.
بله خیلی ممنون از شما، دیگه هم واضح هست واقعا، انشاءالله بینندگان از دقت بیشتری هم داشته باشن. دیگه وقتی ما اینجا داریم در مورد شخصیت فرد مثل معاویه صحبت میکنیم و این حقایق گفته میشه، طبیعتا اگر همچنین واژه‌ای گفته میشه از روی اراده و اختیار نیست و سبق لسان بوده و این فکر کنم هر کسی که منصف باشه این رو به خوبی متوجه میشه. اما خب انتقاد این بیننده عزیز هم به جا بوده و
خب روی آنتن میگفتن، ایشون به ظاهرن پشت صحنه زنگ زدن و گفتن اینطور که اطلاع دادن دوستان، ولی یکاش رو آنتن هم میگفتن، ما رو آنتن
میگفتن هم نبود اگر به جهت تشکر میکنیم از بینندگان عزیزی که دنبال میکنن برنامه رو با دقت. فکر کنم حدود 7-8 دقیقه ما فرصت داشته باشیم تا پایان برنامه، اگر نکته خاصی باقی مونده در خدمتتون هستیم.
والا جناب آقای شرفی، من خیلی تلاش کردم که بیشتر وقت داشته باشیم، حالا اگر دوستان رو فهم بتونن یه 2-3 دقیقه بیشتر ما وقت بدن که خوب خوشحال میشیم. ما یه بحثی رو بارها و مکرر در واقع در برنامه‌های متعددمون ذکر می‌کردیم و در مورد مقایسه توحید وهابی‌ها با تورات.
بله.
موارد متعددی رو هم گفتیم، اما خب مدت‌ها به خاطر اینکه بحثمون مثلا طولانی می‌شد نمی‌رسیدیم ادامه این بحث رو ذکر بکنیم. من یکی از اون موارد رو امشب در نظر گرفتم که خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون بگم و حالا اگر بتونیم تا جایی که بتونیم این رو بیان بکنیم. یکی دیگه از صفت‌هایی که آقایون وهابی میان در واقع به خداوند نسبت میدن و حدیثی رو به کار میبرن استفاده میکنن، حدیث جعلی البته به اعتقاد ما و به اعتقاد خودشون درست، این هست که خدای درختکار، خدایی که درخت هم میکاره خودش، به شخص هم درخت میکاره. ببینید در کتاب بیان تلبیس الجهمیه آقای ابن تیمیه، بیان تلبیس الجهمیه جلد سوم در عربستان به چاپ رسیده، این هم سایر مشخصات چاپ کتاب هست و در صفحه 228 روایتی رو نقل میکنه که ان الله لم یمس شیئا من خلقه غیر ثلاث، میگه خداوند مس نکرد، لمس نکرد در بین مخلوقات خودش جز سه چیز رو: یک، خلق آدم به یدهی، آدم رو با دستای خودش خلق کرد، کتب تورات به یدهی، تورات رو با دستای خودش نوشت، و غرس جنت و عدنن به یدهی، آقا بهشت برین رو با دست خودش کاشت، اون درختاش و اون بالاخره آبیاری ها و همه رو خودش با دست خودش انجام داد. این یک نقل. نقل دیگر در همین کتاب در صفحه 231 هست به نقل از آقای کعب ابن ماته. ملاحظه بفرمایید اینجا باز همین روایت رو می آورد. خب این دو تا نقلی که آقای ابن تیمیه ذکر میکنه، همین نقل ها رو آقای ابن قیم جوزیه در کتاب السواق المرسله و در مختصر السواق المرسله هم آمده، میاد این نقل ها رو قبول میکنه. ملاحظه بفرمایید جلد اول این کتاب در صفحه 270 میگه زمانی که یک واژه‌ای اضافه بشه، یعنی در ادامه فعل فعل بیاد با متعدی بشه،
بله،
این به معنای اینه که اون فاعل مباشرتا این کار رو انجام داده، خودش انجام داده، فهو مباشرت یدهو، میگه اون کاریست که خود در واقع اون فاعل این رو با دست خودش انجام داده. بعد میاد مثال میزنه میگه لهذا قال عبدالله ابن عمر ان الله لم يخلق بيده الا ثلاثا خلق آدم بيده غرس الجنه الفردوس بيده. میگه اینجا به خاطر همین آقای عبدالله ابن عمرو آس گفته، میگه آقا خداوند خلق نکرد به دست خودش جز سه چیز رو، آدم رو با دست خودش، بهشت رو با دست خودش کاشت. خب بعد میاد میگه آقا فکر نکنی که این دست به من قدرت ها، نه خیر آقا دست حقیقیه. میگه فلو کانت الید هی القدره، اگر این دست من قدرت بود این که اختصاصی به اینا نداشت و فضیلتی برای آدم نبود، چون خدا همه چی رو با قدرت خودش خلق میکنه، پس این یعنی با دست خودش.
بله.
خب این یک. نه در مختصر سواق المهرقه که اصل سواق مال آقای ابن قیم، مختصرش محمد بن موسلی جان،
سواق المرسله،
سواق المرسله ببخشید مهرقه گفتم
بره.
اشتباه زبانی بوده. در مختصر سواق المرسله اینجا در جلد سوم چاپ ازواء السلف چاپ اول 1625 به چاپ رسیده، میاد در صفحه 950 چی میگه؟ میگه و اما اذا قیل قبض به یدهی امسک به یدهی قبض به احدا یدهی فهذا لا یکون الا حقیقه. میگه وقتی با اومد بعد فعل یعنی این حقیقتن با دست خودش این کار انجام داده. میگه انما اوتیه ها اولا من جهت انها می رأو الید تسلق و الان نعمه و القدره. میگه بعضی هم بعدن گفتن آقا این ید من قدرت و نعمته، به خاطر اینکه اطلاق شده، اینا گمان کردن، اینا توهم کردن، همچین چیزی نیست. بعد میاد آیه میاره که خداوند به قول معروف با دستش میگیره، بعد همین روایت رو میاره ان الله لم یباشر به یده او لم یخلق به یده الا ثلاثه خلق آدم به یده و غرس جنت و عدن به یده و کتب تورات به یده. میگه ببین به یده با دست خودش مباشرتا حقیقتا خدا با دست خودش اومد درخت کاشت. خب بعد میگه آیا صحیح است در عقل و نقل و فطرت که بگیم لم یخلق به قدرت او به نعمت الا ثلاثه؟ بیان بگیم آقا خداوند فقط سه چیز رو با قدرت و نعمت خودش آفرید؟ نه آقا، خدا خیلی چیز رو آفریده. پس این که اینجا میگه به یدهی یعنی مباشرتن. بعد قشنگم ببین ان الله لم یباشر به یدهی،
بله
خداوند مباشرت نکرد به دست خودش، یا لم یخلق الا ثلاثه، یعنی این ستا رو مباشرتن با دست خودش انجام داده حقیقتا. خب باز ادامه میده ایشون در صفحه 980 میگه اشعری هم همین رو آورده، همینجوری مطالب رو ادامه میده تا تمام میکنه. میگه آقا اینا اصلا تأویل بردار نیست، حقیقتا است. خب من خیلی سریع بحثمو جمع بکنم، آقای عثیمین هم همین رو تصریح میکنه، اما فقط یک نمونه در تورات من نمایش بدم، اینو اگه چه شد من هفته بعد با تفصیل بیشتری بیان میکنم. اینجا میگه خدا قرض کرد، خدا کاش با دست خودش. در تورات ببینید کتاب عهد عتیق و عهد جدید چاپ ایلام که معتبرترین ترجمه است، سفر پیدایش آیه شماره 8 صفحه 3 میگه خداوند خدا باقی در عدن به طرف مشرق قرص نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت. خدا خودش قرص کرد، اونجا هم میگه قرصه خدا خودش قرصه، آن جنت و عدن بود. دقت کردین؟ خب در سفر اعداد هم در صفحه 248 آیه شماره 5 و 6 میگه چه زیبا، فصل 24 سفر اعداد، چه زیباست خیمه های تو ای یعقوب و مسکن های تو ای اسرائیل، مثل وادی های کشیده شده، مثل باغ ها بر کنار رودخانه، مثل درختان عود که خداوند قرص نموده باشد. ببینید صفت کاشتن خود درختکاری رو اینجا به خدا نسبت دادن، در توحید وهابیت هم به خدا نسبت دادن. عذر میخوام از
خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم از شما استاد دوستایی محترم و بزرگوار. به پایان برنامه ایستگاه اندیشه امشب رسیدیم. التماس دعای خیر یا علی مدد. خدا نگهدار.